الرحيم وبه نستعين الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسئله سی، سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید اذا توضعت المرأت فی مکان یراها الاجنبی لا یبطل وضوءها لا يبطل وضوءها وإن كان من قصدها ذلك. در تتمه بحث نیت و ریا این مسئله را به مناسبتی سید آورده که اگر زنی در جایی وضو بگیرد که اجنبی اعضای وضو یعنی دست تا مرفق از آن زن دیده شود، خب رؤیت وجه که محل بحث اونو کار نداریم، اگر عضو وضو مثل دست الی مرفق مورد رؤیت اجنبی قرار بگیرد آیا این وضو درست است یا درست نیست؟ سید می فرماید که این رؤیت اجنبی وضوی اون زن را باطل نمی کند. که دیروز آقای حسینی که سوال می کردید سوال شما با این مثال تطبیق می کند که اگر در عبادت یک گناه همراه بشود در این صورت حکم فقهی این است که اگر خود مکلف عمدن آن گناه را با آن عبادت همراه نکند اتفاقی باشد به عبادت صدمه وارد نمی کند، چون دو عمل است و عمدی هم در کار نباشد. لذا در این مسئله مثالی که آورده است اگر یک زنی وضو بگیرد می فرماید که شستن اعضای وضو غسلتان و مسحتان که بدنه وضو را تشکیل میداد یک عملی است که عبادی و قربی انجام گرفته و رؤیتی که از سوی اجنبی صورت میگیرد یک حرمت اتفاقی بوده که وارد شده است. پس در صورتی که عمد در کار نباشد یعنی به قصد نشان دادن دست خودش برای اجنبی نباشد در مکان وضو میگیرد و اجنبی میبیند حرامه اما وضوش باطل نیست. این فتوای من و این توضیحی که از فقها استفاده میکنیم، نکته اصلی این است که این فعل یعنی این ارتکاب محرم عمدن صورت نگرفت و وضوش قربی بوده، عمل عن قربن صادر شده است، از باب اتفاق اجنبی اون عضو را دیده. اگر این زن در آن محل وضو نمی گرفت مورد رؤیت قرار نمی گرفت. پس این زن که در اون محل وضو گرفته است جای اشکال وجود دارد، وضوش ممکنه باطل باشد. سید طباطبایی می فرماید وضو باطل نیست، سرش هم اینه که عمدی در کار نیست.
و
الان می خواهم بگم، اجازه بدید یک تا به اینجا اصل مسئله مشکلی ندارد، تا حدی که از نظر فقها بلا اشکال باشد اینه. اما اگر عن قصد شد محل اشکال هست. اشکال از این قرار است که آیا این وضو با این حرمت جمع می شود یا دو حقیقت است. بنابراین که جمع بشود وضو اشکال دارد، بنابراین که جمع نشود تقارن باشد، یک عمل دارای دو تا حکم اعلام نشود، یک عمل دارای دو تا حکم صورت نگیرد، در این وضعیت اشکالی در کار نیست. امر مبتنی می شود به وحدت و تعدد. رأی سید یزدی آنچه ظاهر کلام ایشان هست بر تعدد است که و این قصده ها. اما رأی از بعض از محشی های خود این عروه هم بر این است که در صورتی که قصدی در کار باشد اشکال دارد و تعمد در حقیقت از سوی خود مکلف عمل را مبغوض درست می کند. عملی که مبغوض شد صلاحیت و اهلیت برای تقرب ندارد. سید الحکیم و سیدنا الاستاد قدس الله انفسهم از زاکیات می فرماید که مکان دو جور هست. یک مرتبه مکان منحصر است، مرتبه دوم و صورت دوم این است که مکان منحصر نیست. یعنی یک زن جایی برای وضو دارد که اگر وضو بگیرد رؤیت اجنبی است. یه مثال اشکال خیلی خطرناک هم اینجا هست برای شما میگم. در مراسم حج یا زیارت، الان یادم نرد که به شما بگم، زن یقین دارد که اگر اینجا وضو بگیرد رؤیت از اجنبی صورت میگیرد. میفرماید که در این صورت وضو براش لازم نیست، باید تیمم کنند، وضو ساقط نمی شود، نترسید آقای لنکره. وضو بدل می شود به تیمم، چون وضوش مثل وضو در آب مغصوب است، آب دارد، آب مال مردمه، مانع شرعی دارد. وضو می گیرد، وضو الان مانع شرعی دارد، عضو دست زن را اجنبی میبیند، مکان منحصر است. میفرماید که وضو ساقط است، هم سید الحکیم هم سید الاستاد. و اما اگر مکان منحصر نباشد پس فرق میکند، میتوند وضو بگیرد و وضوش باطل نیست، به شرط اینکه قصد نداشته باشد. مکان منحصر که نباشد چه می شود؟ مکان که منحصر نبود وظیفش وضو گرفتن است. وضو شرعیت دارد و رؤیت اجنبی اگر اتفاقا باشد که مانعی ندارد، اگر قصدن باشد محل اختلاف است، بر اساس رأی سید یزدی مبتل نیست. و علت تحقیق اشکال دارد، وضو باید بگیرد و احتیاطا تیممی هم بکند تا اینکه یقینی به انجام وظیفه حاصل شود. این مسئله کوتاه بود. بله، او که فاقد طهورین میشد، حکمش حکم فاقد طهورین هست که بله. نه، یه نکته رو اجازه بدید بگم. خوب شد سوال کردید که مطلبی به ذهنم آمد. جواب اجازه بدید با زمائم که منافات ندارد، الان اجازه بدید مطلب یادم آمد تتمه. و اما در صورتی که وظیفش تیممه، اگر وضو بگیرد وضو جایز نیست، اما اگر وضو بگیرد وضوش صحیحه. چرا صحیحه؟ بر اساس ترتب، بر اساس ترتب. ترتب را هم دیدیم که باید اینا را حفظ کنیم. ترتبم محقق خراسانی قائل به ترتب نیست، سیدان الاستاد قائل به ترتب است. میگد یک امر اگر مخالفت کردید، امر دوم تمام است و دعویت دارد و عبادت درست است. اما محقق خراسانی ترتب را قبول ندارد، برای اینکه اگر قائل بشویم به ترتب، کار منتهی می شود به جمع بین زدین یا طلب زدین از سوی شرع، که ما نستطیع ان نلتزم بهی به وجه. خب سیدان الفاضل الورع المحقق میگید که این با زمائم راجه تنافی دارد. زمائم راجه بود، این محرمه سیدان. و بعد در محرمه گفتیم که فعل محرم، اگر فعل محرم از سوی خود مکلف، فعل محرم از سوی خود مکلف زنیمه بشود، چه می کند؟ عبادت رو باطل میکنن، در هر سر عبادت رو باطل میکنن. و گفتیم که ذمیمه شدن فعل محرم فرقش با ریا چه بود؟ فعل محرم اطلاقاً عبادت رو باطل میکرد و ریا در صورت تقارن باطل میکرد. یه سؤال اینجا جا گذاشته بودید، چه بود؟ که آقای محمدی فرمودن و آن اینکه اون فعل محرمی که اطلاقا عبادت رو باطل میکنن، شما گفتید که ریا بعد از عمل منقطعه، واقعیت را از ما هو له تغییر نمیداد و عبادت جداست، ریا جداست. این فعل محرم هم اگر مطلقا باشد، حتی متأخرش هم مبتل باشد، پس چه میشد؟ با اون مبنای تحلیلی تطبیق نمی کند. متأخر تأثیر به متقدم ندارد، متقدم شاکله و شروط توفر داشت و انجام شد، اجزاء محقق شد. یک عمل خلاف شرع بعدن ذمیمه شود مثل ریا، یا حرمتش بعد از عمل هم حرمت هست. یادم نرد که گفتیم ریا بعد از عمل مبتل نیست، اما حرمت قطعی است. بنابراین ریا که بعد از عمل بود مبتل نبود، اما حرمت را گفتیم، فعل حرام را گفتیم. مطلقا این گوشش چه می شود؟ کدام گوشه؟ حرمت متأخر. اینا یا من کم گذاشتم یا شما کم گرفتید. منظور از حرمت متأخر این نیست که حرمت بعد از عبادت بیاد و چه بشود و عبادت را باطل کند. حرمت یا فعل حرام با عبادت باید همیشه همراه باشد. اگر از عبادت جدا بود اون مفهوم محقق نشده است. معنا و مفهوم ذمیمه شدن حرمت با عبادت این است که همیشه ذمیمه باشد. اگر حرمت جدا، فعل حرام جدا، عبادت جدا، در این صورت اصلا انضمام وجود ندارد. بنابراین این نکته را گرفتیم که منظور از انضمام حرمت این است که فعل حرام با عبادت منظم باشد، مطلقا مبتل است. اطلاقش از هر دو جهت، مکلف ملتفت باشد یا ملتفت نباشد، اطلاقش از این جهت. و مکلف در حین عمل خودش بداند که الان این کار حرام رو انجام میداد، یا اصلا بعد از عمل متوجه بشود که چی؟ که این کار حرام رو انجام داده. بنابراین منظور از اطلاق التفات مکلف است، اما خود قضیه یک صورت دارد که فعل حرام با عبادت منظم باشد، افتراق با تحقق موضوع تطبیق نمی کند. جواب بله.
متأخر بودنش پس چیه؟
دیگه تو اعطالا که شهدانه برای همین بود متأخر بود. متأخر بود. خب همین شهدادن عنایت نفرمودید. منظور از متأخر یعنی مکلف، التفاتش متأخره. و اما گفتم برای شما آقای زندی که انضمام حرمت یک صورت دارد. حرمت یعنی کار حرام با عبادت انضمام دارد. اگر مقدم یا مؤخر بود اصلا انضمام حرمت در کار نیست. آها پس بسیار خوب. اطلاق که شرح دادیم، اطلاق التفات و عدم التفات، التفات مقارن و التفات متأخر. مطلب کامل شد.
اینجا که باطل هست علاقه غالب اطلاق دارد، چطور در بحث موضوع خانمی که
آنا 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 خو این مولا ما کنا نترقب ما ها کبند ما ها کبندن نبک. گفتیم که اینجا در صورتی که عمدی باشد باطل است، در صورتی که عمدی نباشد حرمت خودش وارد بشود اتفاقا میاد و رؤیت اجنبی، این اشکال ندارد. اما اگر عمدی باشد همون فرمایش شما میشود حرمت همراه با عبادت و اون اشکال دارد. بسیار خوب، این مسئله تا اینجا کامل شد. مسئله بعدی مسئله شماره 30، شماره 31 می فرماید لا اشکال.
اشکال خطرمان گفتید در آنکه با حقی اشکال
خطرمان. مسئله 31 اشکال شما رو هم بگم بعد نیست. ببینید در یک کمی طولانی میشد باید وارد مسئله حج بشیم. ببینید مسئله حج چند تا مرحله صعب العبور دارد. اختلاط بانوان و آقایان، مساس و ارتباط جسمی در حد فشرده بین مرد و زن و رؤیت اعضا قطعاً، و برای وضوع هم همینطور. در مسئله حج یک مراحل مهمی داریم که تا الان مونده ایم نمی شود صریحا فتوا اعلام کرد و نمی شود مخالفت اعلام کرد، فقط اجمالا با یک قاعده از کنار مسئله عبور میکنیم. و اون قاعده این است که میگیم فعلا تطبیق برای مکلف در اون شرایط، یعنی تطبیق احکام در اون شرایط ممکن نیست مگر این که از کل حج صرف نظر بشود. و خارج از اختیار ما هم هست زمام حرمین دست حکام نااهل و ظالم و اونها هم احکام و رعایت آنچه سلطان بخواد رعایت میکند. قال الله قال الرسول قال الملک، سه تا مسئله دارن. و اما یک مقدار احکامی که از دست ما ساخته بود که گفتی مثلا زمان آقای بروجردی قدس الله نفسه و زکیه، آقای بروجردی یک کار را در جماعت مکه انجام داده، نماز جماعت، یک کاری را هم سید بحرالعلوم در طواف انجام داده. آنچه را سید بروجردی انجام داده این است که در زمان آقای بروجردی نماز جماعت در مکه توسط همان ابناء عامه 4 نماز همزمان بود، 4 جهت، 1 حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، 4 جهت 4 نماز جماعت بود. سید بروجردی دستور داد که نماز جماعت ها را یکی کنید. این یه مطلب بود. و مقدار مطاف را سید بحرالعلوم که در مکه ساکن بود، 1 درس می گفت، 1 کامل که ماجراهایی هم دارد، زمان شرفا بود، شرفا هم سید بودن، شیعه بودن، بی ارزه بودن، نتونستن حرمه اینو حفظ کنن و نتیجهش این ملک اردنه هاشمی اونا را این خانواده آل سعود با کمک انگلیس از بین بردن. سید بحرالعلوم مقدار و اندازه مطاف و تعیین کرد، 1 مشکی کشیده شده بود تا سالهای اخیر، یعنی تا انقلاب بود تقریبا، بله دیگه تا قبل از انقلاب بود، بعد از انقلاب که آمد و دیگه سیاست اونها با تمام معنا ضد فقها و ضد شیعه اون خطو برداشتن. این دوتا نشانه بود. و در باره رمی جمره هم یک نامه از مکه نوشتن به قوم، روایت از امام باقر، روایت بسیار مبسوطی از اینجا نوشته شد و جواب برای اونها رسید که طبق اون نامه امام باقر عمل کردند. و اما باید به تعارف بگیم حکم اولیه فقهی اختلاط نیست، میشود 2 بکند و خانم ها جدا طواف کنند و آقایان جدا. الان چند تا بخش از اطراف حرم را، یعنی ایوانها را، اختصاص به بانوان میدن، ولیکن در اصل نماز جماعت هنوز هم مشترکن به طور کل، عشان قسمتی را جدا کردن، ولی در طواف هم مشترکن. و اینها طبق قانون اولی فقهی قطعا اشکال دارد. ما میگیم الان ضرورت است یا عدم قدرت ما، یعنی فقه شیعه، برای تطبیق احکام ام دائر است که از اصل حج رفعیت بشود یا احکام فقه تطبیق بشود که عدم جواز مساس مرد و زن اجنبی است. طبیعتا حفظ مراسم حج اولاست بر اساس قاعده تقدم اهم بر مهم. این وضعیت فعلا مسکوت، یعنی مورد تقریر فقها اعلام می شود و الا از لحاظ حکم فقهی اون وضوها در اون شکل، هرچند وضوخانه های جدا و مستقل هست، ولی وضعیت طوریست تا که علم اجمالی وجود دارد زن در وضوء و حجاب در مراسم حج نمیتواند خود را از اجنبی محفوظ و مسون بدارد، امکان عملی وجود ندارد. بنابراین بر اساس قاعده تقدم اهم بر مهم که اعتبارش اعتبار فقهی متسالمان علی و اعتبار قطعی عقلی کلامی است، این تا به اینجا. و اما درباره مسئله بعدی، الان که وقت تا به اینجا رسیده است، این مسئله ای را که تا اینجا گفتیم یه جمع‌بندی، یک مروری در بعض نکته هاش داشته باشیم و مسئله 31 رو بذاریم برای فردا انشاءالله. عنایت کنید در مورد آقای نور محمدی، سوال شما چه بود؟ بسیار خوب، پس سوالات شما جواب داده.
در سیره ائمه، در سیره ائمه روایتی وجود نداره که در سیره ائمه، زمان ائمه روایتی وجود نداره که زن باید نباید مخلوط باشن.
بسیار خوب، خوبه.
عدد بود اشاره بیان
نکرد. بسیار خوبه. آقای ترابی جدایی مردان از زنان در حدی که بدنها با هم نچسبند و لمس قطعی و جدی نداشته باشند از ضروریات فقه در این بحثی نیست. فقه نه ضرورات فقه که ضرورات دینه. ابنای عامه هم جایز نمیدانه. مرد ولو از رو لباس بدنش با بدن زن اجنبی ارتباطش در حدی باشد که با هم دیگه با فشار راه بروند و نستجیر و بالله برجستگی های بدن هم دیگر هم به دیگری. اجازه بدید. آقای ترابی نقض میکند، میگد خب الان بازار همینطوره، ماشین سوار بشیدم همینطوره. ماشین یعنی در داخل ماشین صندلی ها جدا نیست؟ مرد و زن با اتوبوس ها جدا نیست؟ جداست. ماشین های تاکسی هم کنار هم میشینن، اگر احتیاط بکنن میتونن اصلا دیگه جدا باشن، اگر احتیاط نکنن اون دیگه ربطی به خودشون دارن. شما مکه مشرف شده اید، در حدی است که یک زن در بین چندین مرد یا یک مرد در جمع زنها و قرار میگیرد در حد فشاری که بخواد به زحمت خودش رو خلاص کند، دست و پاشو گم میکنه با یک فشار عجیب و گاهی هم یکی با دیگری میفتن زمین روی هم. این قضیه در فقه جدایی مرد از زن در این حد از ضرورات فقه شک درش. اگر بنا بشود که در این حد جایز باشد، دیگه حدود بین اجنبی و غیر اجنبی باید حذف بشود. این یکی از ضرورات شک درش است. در زمان ائمه سوال هست، زمان پیامبر و ائمه لعل مردان و زنان با هم طواف می کردن، درسته، ولی در این حد ازدحام نبوده است. مثل یک راهی که مرد و زن راه میرن میتونن خودشون رو حفظ کنن. پس همراهی در طواف در زمان ائمه و معصومین دلیل بر طواف مشترک الان نمی شود که در آن زمان جمعیت فشرده نبود و بدنها با هم از نزدیک محکم تماس نمی گرفتن. برای این در اصل مسئله که اشکال وجود دارد شکی نیست، اما جوازش را گفتم برای شما بر اساس قاعده و بر اساس ضرورت ما می توانیم این مطلب را تقریر کنیم و برای بانوانی که می روند در کاروانها هم توصیه کنیم که تا می توانند هم در نماز جماعت، شما روحانی کاروان هستید، هم در نماز جماعت و هم در طواف نماز جماعت را برند، اون ایوانهایی که مخصوص بانوان هست اونجا را پیدا کنند. الاحوت و وجوبن نه نیست، نه این جواب را میگم نیست، و اما در چیز و اما در طواف باید دستجمعی برون. گوش بدید، گوش به جواب شما رو میدید، اما در طواف جمعی برون، اطرافشان مردان مؤمن و محرم ها احاطه کنن در وقت خلوتی. اگه بگید سخته، خب حفظ دین تقوا سخته، باید رعایت بشن، در صورتی که امکان داشته باشه این کار انجام بده. اما اربعین یک، حرم های معصومین قسمت بانوان و آقایان جداست، در زیارت اطراف ظریف جداست، اما اینی که میگین در راه، در مسیر، در مسیر و راه ازدحام هست، هر کجا جامعه است، ولی یک زن میتوند خودش رو حفظ کند، اجباری نیست، ببیند جایی که میرود لا دست و پای مردان باید احتیاط کند. اما این دلیل نمیشد بر این که بگیم زیارت اربعین همچه اختلاطی هست که شرع اجازه نمیده. مرکز شلوغ و ازدحام خود حرم، خود حرم مردان جدا، مسیرهاشو باید خودشون انتخاب کنن. کسی که عمدن خودشو بین مردان ببرد که اون الامتناع و الاختیار لا ینافی الاختیار. اما خود مراسم حرم شکر خدا قسمت بانوان و آقایون جداست و اشکالی در زیارت و مراسم زیارت اصلا وجود ندارد. سلامتی آقا مزار، سلامت خدا.